اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. با برنامه این ساعت خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 27 ماه نوامبر را پیشکش میکنم. دومین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند به منظور انتقال مواد تجارتی امروز افتتاح شد. در این رابطه گزارش داریم که در پلوی گزارش های دیگر در این برنامه خبری رادیو آشنا برای شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش گزارش ها توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. یک روز پس از آن که وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در نخستین نشست سه جانبهشان در بیجینگ از تعهد برای گسترش همکاری ها خبر دادند، هو و چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که دهلیز اقتصادی چین و پاکستان و اشتراک افغانستان در آن تهدیدی برای هیچ کشور نمی باشد.
دهلیز اقتصادی بین پاکستان و چین هیچ نوع تهدید علیه کشور سیومی نیست، بلکه امید است تا برای جوانب دیگر در منطقه ممد واقع شود. افغانستان یک همسایه مهم برای چین و پاکستان، تمایل جدی به خاطر گسترش اقتصاد و وضعیت زندگی مردم خود دارد. افغانستان می خواهد تا با استفاده از موقعیت جغرافیاییش بخش از دهلیزهای اقتصادی چین با پاکستان، آسیای مرکزی و غرب آسیا باشد. هر سه کشور توافق کرده تا در چارچوب پروژه یک کمربند یک راه با هم همکاری بیشتر کنند. دیالوگ و همکاری میان چین، پاکستان و افغانستان علیه جانب سیوم نبوده و نباید از طرف کشور یا قدرت دیگر مختل یا تحت نفوذ قرار گیرد.
سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که در رابطه با پروژه‌های مشخص و چگونگی همکاری، سه جانب بر اساس مشوره و با در نظر داشت وضعیت مساویانه برای جانبین تصمیم خواهند گرفت. دهلیز اقتصادی چین و پاکستان با فاصله 3000 کیلومتر کاشغر چین را با بندر گوادر در پاکستان وصل می کند. دومین دهلیز تجارتی هوایی میان افغانستان و هند امروز در کابل گشایش یافت. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، هنگام گشایش این دهلیز از کشورهای همسایه خواست تا در پالیسی های سیاسی همکاری های اقتصادی را مورد توجه قرار دهند. آقای دانش ایجاد این دهلیز تجارتی هوایی را در رشد اقتصاد کابل و دهلی جدید بسیار اثرگذار دانست و از هند برای ایجاد چنین زمینه قدردانی کرد. او هدف از ایجاد این دهلیز را گسترش صادرات داخلی افغانستان به کشورهای منطقه خواند. نخستین دهلیز هوایی تجارتی میان افغانستان و هند نزدیک به 7 ماه پیش گشایش یافت. از آغاز ایجاد این دهلیز تا کنون در 56 پرواز بیش از 1500 تن محصول تجارتی افغانستان به هند صادر شده است. وزارت مالیه افغانستان میگوید که مبارزه با فساد اداری نقش عمده را در افزایش عواید داخلی در آن کشور داشته است. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی آن وزارت گفت که در کنار مبارزه با فساد، ایجاد سیستم های عصری و کامپیوتری برای شفافیت مالیه‌دهی در بنادر افغانستان و ایجاد سهولت به تجار و استخدام افراد مجرب بدون در نظر داشت روابط شخصی نقش عمده در افزایش عواید داخلی افغانستان بازی کرده است. وزارت مالیه افغانستان اخیراً اعلام کرد که عواید داخلی آن کشور در سال 1396 خورشیدی 152.5 میلیارد دلار تخمین شده بود، اما این رقم به حدود 170 میلیارد افغانی رسیده است. جنرال والری جراسیموف، لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح روسیه، میگوید که ایالات متحده به جنگجویان پیشین داعش در سوریه آموزش‌های نظامی می‌دهد تا آنان سوریه را بی‌ثبات بسازد. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی می‌شنویم.
به نظر می رسد این اظهارات جنرال جراسیموف در مورد فعالیت های یک پایگاه نظامی آمریکا در گذرگاه مرزی تنف باشد. تنف در جنوب سوریه و در مرز با عراق قرار دارد. جنرال جراسیموف در مصاحبه‌ای با یک روزنامه روسی امروز گفت که جنگجویان پیشین داعش اکنون نام خود را به اردوی جدید سوریه و سایر نامها تغییر داده و آمریکا همین جنگجویان را آموزش می دهد. او افزود که تصاویر گرفته شده توسط ماهواره و تیاره‌های بی‌پیلوت روسی این جنگجویان را در داخل پایگاه آمریکایی‌ها در تنف نشان می‌دهد. اما آمریکا ادعا دارد که پایگاه تنف برای آموزش شورشیان سوری استفاده می‌کند تا آنان علیه داعش بجنگند.
ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا می گوید که کمتر از 1000 جنگجوی داعش در عراق و سوریه باقی مانده است. این ائتلاف امروز گفت که بسیاری این جنگجویان در مناطق بیابانی در شرق سوریه و غرب عراق مستقر بوده و حمله به آنان ادامه دارد. عراق و سوریه هر دو پیروزیشان را در جنگ علیه داعش اعلام کردند. ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا همچنین گفته است که از فرار جنگجویان داعش به کشورهای همسایه عراق و سوریه جلوگیری خواهد کرد. اردوی سوریه و جنگجویان مورد حمایت ایران از یک گروه شورشیان سوری خواسته تا در ظرف 72 ساعت تسلیم شود و یا با شکست‌های متعدد روبرو خواهد شد. این گروه از شورشیان سوری در یک منطقه استراتژیک در مرز سوریه با لبنان و اسرائیل در محاصره اردوی سوریه و جنگجویان تحت حمایت ایران گیر مانده‌اند. گروه حزب الله لبنان که به حمایت از اردوی سوریه علیه شورشیان سوری می‌جنگد گفته است که شورشیان سوری توافق کردند تا مذاکره را روی شرایط تسلیم شدنشان آغاز کنند و قرار است آنان به ولایت ادلب که تحت تصرف دیگر گروه‌های شورشی است انتقال داده شوند. روسیه توافق کرده تا 4 واحد میزایل S-400 را به ترکیه برزش 2.5 میلیارد دلار به فروش برساند. یک مقام روسی امروز با بیان این مطلب گفت که قرار است ترکیه 45% این پول را در نخستین مرحله اجرای این قرارداد پرداخت کند. 55% پول باقی مانده از سوی روسیه به ترکیه به شکل قرضه داده خواهد شد و نخستین واحد میزایل S-400 در مارچ 2020 به ترکیه تحویل داده می شود. S-400 یک میزایل پیشرفته زمین به هوا بوده و خریداری آن توسط ترکیه از روسیه نگرانی‌هایی را در غرب ایجاد کرده است. ترکیه عضو پیمان ناتو است و تجهیزات روسی قابلیت ادغام در نظام تسلیحاتی ناتو را ندارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار پایان دادن کامل محاصره یمن توسط ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی شد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
قصر ریاست جمهوری فرانسه با نشر اعلامیه گفت که مکرون در یک تماس تلفنی با سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی نگرانی عمیق خود را از وقوع فاجعه بشری در یمن ابراز کرد و از سلمان خواست تا محاصره یمن به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه و کالاهای تجارتی به آن کشور پایان داده شود. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک هفته پیش گفته بود که تنها بندر حدیدیه را که در کنترل شورشیان سوری قرار دارد برای یک ماه باز نگه خواهد داشت.
و کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز اسناد ثبت نام ولادیمیر پوتین را به حیث کاندید انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در آن کشور پذیرفت. رئیس جمهور پوتین شخصا برای تسلیم کردن اسناد ثبت نام خود به این کمیسیون رفته بود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارچ سال 2018 برگزار شود. این در حال است که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه روز دوشنبه الکسی ناوالنی، یکی از مخالفان آقای پوتین را از اشتراک در این انتخابات رد صلاحیت کرد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. مقام های ولایت هلمند گفتند که در اثر یک حمله انتحاری که در بعد از ظهر امروز چهارشنبه در برابر قماندانی پلیس شهر لشکرگاه صورت گرفت، دو منصوب پلیس کشته و حدود 15 تن دیگر زخمی شده. جزئیات بیشتر و آخرین تحولات ای روی داده از همکار ما آقای عزیزالله پوپل میشنویم که امین لحظه از قندار در خط تلفنی با ما هست. آقای پوپل سلام، به شما خوش آمدین. اگر لطف کنین و بگین که آخرین یافته ها شمار تلفات یادسه چی بوده؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً قسمی که شما گفتین اخیراً امارم قرار از عزیز است که در رویداد امروزی شهر لشکرگاه دو منصوب اردوی ملی پلیس نی بلکه اردوی ملی کشته شدند و همچنان 14 تن از نیروهای اردوی ملی و یک فرد ملکی در این رویداد مجموعاً 15 نفر میشه اینا زخم برداشت است. و به این حادثه در یک مرکزی بسیار مهم نظامی در شهر لشکرگاه که هم مرکز به اصطلاح حوزوی پلیس هستن زون هستن.
بله.
و در این مرکز هم نیروهای ماموریت قاطع حضور دارن و همچنان نیروهای اردوی ملی که در شهر لشکرگاه و یا هم در ولسوالی های نزدیک به شهر لشکرگاه عملیات نظامی را آغاز میکنه و یا هم انجام میده از این مرکز این رهبری میشه. بنابراین یک جای نظامی هستن که امروز امی عملی انتحاری فراد گرفته و نتایجش مقشه بازن گفتم که از نقل قول سخنگوی والی هلمند عمر دوا که اخیر نعمار شمی هست.
بله، مسئولیت ای عمله را آیا کسی و یا گروه به عهده گرفته؟
نه خیر، تا چند ماه پیش هم ما در این مورد کدام عطفالامن از طرف مخالفین و یا هم یک گروه دیگه که مسئولیت موضوع بزرگسته باشم ما چیزی را نداشتم. یعنی به صورت خلاص تهانوز کسی مسئولیت این رویداد بدوش نگرفته و مقامات امنیتی هلمند میگه که کار مخالفین مسلح دولت هستن و بخاطر از این که اینا میگن که در نقاط مختلف هلمند از چند هفته به این طرف عملیات نظامی به شدت ادامه داره، بخصوص در ولسوالی های مارجا و ردلی که در نزدیکی لشکرگاه هستن. در این مناطق میگه که به مخالفین مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده و اکثریت اون مناطقی که مخالفین مسلح دولت تا چند ماه پیشتر هم در اوج حضور بسیار گسترده داشتن، به گفته مقامات امنیتی هلمند که به اثر امی عملیات نظامی که هم نیروهای مشترک افغان هستند و هم نیروهای ماموریت قاطع در آن حضور دارند، مخالفین مسلح دولت تحت فشار نظامی هستند و اونا میخواین که با هم تو عملیاتی که در امی سی هفته گذشته ما شاهدی ای سوم عمله انتحاری هستن که ما شاید بودن، میگن میخواین که حضور خود مثلا
نشان بدن. بله، در حالی که گفته میشد که نیروهای حمایت قاطع و منصوبین اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغان تلاش میکنن تا این منطقه را کاملا پاکسازی کنن، درست است؟
دقیقا. بله، جنرال ولی محمد احمدزاده کماندان کل اردوی 215 میوان مستقر در هلمند به صدر امریکا گفتن که اینا هم در اون مناطقی که مخالفین مسلح دولت از رهبری خود دعوت میکردن از پاکستان که جلسات میگرفتن، فعلا در اون مناطق هم اینا یعنی یک وقت جلسات بسیار کلان میگرفتن، اما فعلا اونا حضور خود نشان داده نمیتونن. به گفته جلال ولی محمد احمدزاده که به گفته ازی که ای اما کل فشار عملیات نظامی هستن که اینا را مخالفین مسلح دولت را در این ولایت یعنی تحت فشار قرار داده و اکثریت مناطق از حضور آنجا پاکسازی شده است.
بنابراین تشکر جناب آقای پوپل، گزارش مستقیم بود در رابطه به حمله انتحاری که بعد از ظهر امروز چهارشنبه در برابر یک مرکز نظامی شهر لشکرگاه صورت گرفت و دو منصوب اردوی ملی و حدود 15 تن دیگر کشته شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه خبرها و لازم به تصحیح می دانم که در حمله انتحاری در بعد از ظهر امروز در برابر مرکز نظامی شهر لشکرگاه دو منصوب اردوی ملی کشته شده و حدود 15 تن دیگر به شمول یک فرد ملکی زخمی شده. دومین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند به منظور انتقال مواد تجارتی امروز افتتاح شد. به گفته مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان، هدف او حمایت از صادرات میوه خشک و تازه کشور به هند است. در حالی که نخستین دهلیز هوایی میان کابل و دیلی جدید در اوایل سال روان افتتاح شد و از این طریق حدود 1600 تن میوه خشک و تازه به هند انتقال شد. در رابطه با جزئیات این دهلیز هوایی، سحر عظیمی مصاحبه با آقای خانجان علی کوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان انجام داده که توجه شما را به او جلب میکنم.
دالیز اوایی که برای هندوستان جور شده ای فقط برای حمایت صادرات ما بود، خصوصا برای میوه خشک و تازه و برای محصولات زراعتی افغانستان که شورای عالی اقتصادی پارسال تصمیم گرفتن تا کمک شو به زارعین و به باغدارا و امی اجناس به وقت و زمان به مارکت های دنیا برسه. یکی از چالش هایی که ما داشتیم این بود که از رای کراچی و واگا اموال ما به هندوستان نمی رسیدن، بسیار به مشکلات مواجه بودن. به می منظور رای کوریدور هوایی جور شدن و این کوریدور هوایی واقعا بسیار کامیاب بودن. تعالی تقریبا در حدود چیزی کم 2000 تن میوه انتقال شده به شکل مستقیم از طریق هوا به دیلی. میوه خشک و تازه است اکثر ایشانه و علی که چون میوه خشک ما میوه تازه ما در حالت هستن که فصلش تیر میشه، علی میوه خشک وقت شان میرسن و یک کمی سیب هستن که مارکیتش در بمبئی زیاد هستن و با قیمت بسیار جذاب فروخته میشن و در روز مارکیت خوب دارن.
آقای الکوزی، در بخش صادرات از این اموال از طریق دهلیز هوایی تا چقدر دولت سهم داره و چقدر مربوط میشه به تجار؟ آیا تجار افغانستان هم باید مبلغ تادیه کنن به خاطر انتقال مواد یا خیر؟
و واقعا این را ما تقدیر میکنیم و دولت 80% کمک میکنن در انتقالاتشان، 20%شان تجار میتن و 80% دولت کمک میکنن در انتقالاتشان. و خوبیش دایی هستن که دولت نه تنها که با این بسنده نیستن، بلکه کوشش میشه که اینمی کرودیرها با آسیای میانه و همچنان با دوبی و عربستان سعودی و با روسیه هم توصیه پیدا بکنن. ما امیدوار هستیم که در آینده با قزاقستان و الماتا هم همی پروازها صورت بگیرن و خصوصا میوه تازه ما و سبزیجات ما که هستن که واقعا مارکتش خوب هستن در دنیا، ای باید به وقت و زمان انتقال شود.
آقای الکوزی، در مورد ای که هزینه انتقال مواد تجارتی از طریق بندر چابهار و همچنین از طریق دهلیزهای هوایی به مقایسه با یکدیگر، کدام یک به صرفه‌تر و اقتصادی‌تر برای تجار افغان تمام میشن؟
دایی خو شک نیستن که بندر چابهار اگه فعال شوه و سهولت بین و پرزن ما از اموجه چیز بکنیم، طبعا از لحاظ هوایی چیز ارزان تمام میشه. پیلن هم پرزن اموالی که ما از رای واگه میبریم به هندوستان، اگر شرایط خوب باشه و پاکستان معانیت جور نکنن، برای ما تقریبا می پی کیلو تا رسیدن به دیلی به 22 سنت تمام میشه پی کیلو. و اگر ما از رای چابهارم ببریم پرزن، برای ما تقریبا در حدود 20 یا 25 سنت تمام میشه به بمبئی پی کیلو. مگر از لحاظ هوایی که علی ما میبریم تقریبا 25 سنت تمام میشه و متباقیشان دولت برای ما سبسیدی میده. خب یعنی دیگه شک نیستن که یک کیلو مالی که ما با دیلی روان میکنیم با شکل عادی و نرمال اگر مطابق مارکت برن او تقریبا چیزی کم $1 میشه، او بسیار قیمت تر هستن. اما پیلن چون دولت امرای باغدارا و امرای چیز کمک میکنن، 80% پولشان دولت میپردازه، 20% تاجر یا کسانی که باغدار هستن جنس چیز میکنن. اگر از رای زمینی و اموار شوه گرچه وقت زیاد خواهد گرفتن، مگر هزینه ایشان ارزان نه.
آقای الکوزی، اگر در مورد میزان درآمدی که در 6 ماه گذشته از طریق دهلیز اول هوایی که به دهلی داشتین برای ما آمار بتین که تا چی اندازه شما مفاد به دست آوردین؟
در حدود 20 میلیون دلار است. 20 میلیون دلار ما با تجارت کردیم، تقریبا 1600 تن اموال از طریق هوا اضافه از 40-45 پرواز صورت گرفتن.
بر انتقال اموال تجارتی به هندوستان، آیا از شرکت‌های داخلی هوایی استفاده میشه و یا هم با شرکت‌های بین‌المللی شما قرارداد کردین؟
نه، ما در اوایل امرای هندیا قرارداد کرده بودیم، مگر وا نتانستن. بعد از او از شرکت‌های داخلی که کامیار است ما امرای کامیر قرارداد داریم و کامیر تقریبا دو تیاره بزرگ کلان کارگو خریده و توسط امی تیارات کلان کارگوی کامیر پیلن امی دو مدالیز نوم که ایجاد میشه از طریق کارگوی کامیر انتقال داده میشه و همچنان بیلی هم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
افغانستان در نخستین اجلاس سه جانبه بیجینگ توافق کرده که به طرح یک کمربند و یک جاده چین بپیونده تا دهلیز اقتصادی چین پاکستان از طریق افغانستان با آسیای میانه توسعه پیدا بکنه. آقای آذرخش حافظی، رئیس روابط خارجی اتاقای تجارت افغانستان، میگه که پیوستن به هر گونه معامله اقتصادی و نفع افغانستان است. اما آنچه در متن طرح یک کمربند یک جاده برای افغانستان تعیین شده بود عوض شده و مسیر تاریخی و عنعنوی را تغییر خورده. در این رابطه رویا زمانی مصاحبه با آقای حافظی انجام داده که با سخنان آقای حافظی در این مورد شروع میشه.
دوری که آگاهی دارین همکاری های اقتصادی منطقوی و همگرایی های منطقوی انتیگریشن برای هر اقتصاد مفید است.
بله.
و ما اگر جزء یک پروگرام منطقوی شویم، چنانچه در بعضی پروگرام های منطقوی ما هستیم، مثلا در تاپی، در کاسا هزار.
بله.
و در این هم اگر ما شامل شویم و بی قید و شرط باشه، به اقتصاد افغانستان بسیار مفید است. یکی از فایده‌هایی است که به یک پروژه 812 میلیارد دلاری وصل میشیم. چیزی کم یک میلیون دلار در این سرمایه‌گذاری میشه. گرچه ما را از مومت اصلی یا کشیدن، اصلا رای ابریشم از راه ما سپری میشد. از کریدور واخان باید تیر میشد. ولی اینا دور زدن ما را، یکیش از طریق جنوب آسیا، یعنی از طریق پاکستان میره به گوادر و از گوادر میره به شرق میانه و از جا تا شمال افریقا میرسه.
بله.
دیگهش از شمال افغانستان میره به تاجکستان و ایواز کریدور واخان و باز میره به قرقیزستان و قزاقستان و آذربایجان و باز میره میرقم به نخجوان، به ترکیه، بالاخره میره به اروپای شرق، اروپای غرب، اروپای مرکزی.
بله.
اینا در حقیقت ما را امورای تاریخی را دور زدن. دلیلشان پیش خودشان است، باید شاید دلیلشی باشه که ما کشور متصل به خشکی نیست، به آب نیستیم، به بحر، به خاطر پاکستان ترجیح دادن. دیگه با اونا پیمان استراتژیک دارن با پاکستان، با پاکستان متحد بسیار مهم چین در جنوب آسیا است و هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی. و این مسیر دیگهش که هست، کلی کشورها عضو کنفرانس شانگهای هستند، مثلا تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان و ایا در مجموع کلش روز به کنفرانس شانگهای هستن. فکر میکنم یا خواستن که متحدین خود به هم وصل کنن. باز ما پیشنهاد کردیم از طرف اتاق، مثلا ما پیشنهاد می بود که ما را دور زدن و جلاد ما رئیس جمهور افغانستان، رئیس قبلی و رئیس موجود و همچنان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و جلاد نوابان وزرای مربوطه باشان گفتیم که یک را وجود داره که اگر شبه که اینا در یک جای یک کمربند ما پرتیم بین ازیا، یعنی یک از یک مسیر افغانستان باید ما ابو کریدور شمال و جنوب ازیا را با هم وصل کنیم. به این ترتیب ما از هر دو مسیر میتونیم استفاده کنیم و کشورها که این مسیر وجود داره ما بعضی بزرگراه ها استفاده کنیم. یا خب بسیار هایوی ها جا میسازن، موتروی ها میسازن و در این زمان خط آهن میسازن و در این مسیر برای کنکشن فلایت های کارگو و مسافربری میدان های هوایی بسیار مجهز میسازن. در مجموع ما به این وصل میشیم، ولی فعلا ما هیچ وصل نیستیم. یکیش از اون طریق آسیا تیر میشه، یکیش از جنوب آسیا از طریق پاکستان تیر میشه.
خب آقای حافظی، گفته شده که در این توافق شده که اگر به این افغانستان خب به این طرح میپیونده، این یک دهلیز اقتصادی بین چین و پاکستان از طریق افغانستان میشه. آیا این گفته ها درست؟
نه، از طریق افغانستان نمیشه. نمیشه. او خودشان از طریق چترال و گلگت و از طریق قراقرم میره تیر میشه. ما اگر وصل بخواهیم شویم، اینا دو چیز فرعی خود گفتن که یکیش از شیخان بندر داخل میکنن و بازی از آخینه میکشن، او یک سرک فرعی خود از جمع میارن. ما گفتیم که می دو مسیر اساسی را که است که یکیش از طرف جنوب آسیا میاد، یکیش از طرف آسیا مرکزی.
بله.
به یک موقعیت ما ایره وصل کنیم با هم. که بوام خوب است که کمربند شمال و جنوب شد با هم وصل میشه بدون اینکه داخل در مبدا اولی خاک چین بره.
نقطه ای را که شما پیشنهاد میکنین اصلی که میخواین که می را وصل شود طریق افغانستان کدام سمت باشه آقای حافظی؟
این مسیرهای مختلف داره. مثلا ترجیح ما ای است که همین جای راههای را که بر ما مفید اقتصادی بیشتر داره که وصل شود. به طور مثال اگر از ایرتان داخل شود و از سپین بولدک خارج شود همین کریدور بر ما بسیار خوب است که تقریبا شمال و جنوب افغانستان هم به ما وصل میکنه و این یک کمربند امنیتی هم بر ما میشه. اگر پایین تر بره مثلا از تورغندی داخل شود بازم بیاد به سپین بولدک بازم خوب است. و رای کوتاهش خوب امو چی است؟ امو گردنی پامیر است که در او باز 110 کیلومتر فقط از خاک افغانستان عبور میکنه که او فقط از امو ولایت بدخشان افغانستان عبور میکنه. دیگه جایی نیست.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و هم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری ای ساعت. جمهوری دموکراتیک کنگو با سرازیر شدن شورشان مزنون از سودان جنوبی دست و پنجه نرم میکنه. اردوی کنگو تا حال 9 تن از اونا را دستگیر کرده، اما اعضای خانواده ها و رهبران پناهجویان میگن که این اشخاص پناهندگان قانونی هستند و باید آزاد شوند. خبرنگار صدای امریکا از شهر سرحدی آباد کنگو گزارش را در این مورد فرستاده که برگردان دریش از عبدالواجد عادل میشنویم.
از آوانی که حکومت سودان جنوبی یک پایگاه شورشان را در جنوب غرب کشور اشغال کرده است، به صدها پناهجو به جمهوری دموکراتیک کنگو سرازیر شده است. گفته شده است که برخی از آنان ممکن شورشان باشند. از این سبب اردوی کنگو نگران از این است که مبادا نارامی از این ناحیه با آن کشور انتشار کند. به این دلیل کنگو رزمندگان مزنون را دستگیر می کند. اما پناهجویان می گویند که آنان مردان جوانی را در جریان این سرکوبی بازداشت می کنند. گریس گابا که در شهر سرحدی آبا در کنگو صحبت می کرد گفت که در حدود 30,000 از پناهجویان در اینجا پناهجو شدند و برادرش جوزف مورو که از طرف عساکر کنگویی در یک پوسته بازجویی بازداشت شده است هنوز در نزد آنها باقی مانده است. این هر دو در جنوری به حیث پناهجو ثبت نام کردند. بعدن دوباره به سودان جنوبی رفتند تا اعضای خانوادهشان را از آنجا نجات دهند. گابا می گوید
از میان ما 8 نفر تنها برادرم بازداشت شد. ممکن به این زن او را دستگیر کرده باشند که او یک عسکر است اما او نیست.
مشکل است گفته شود تا اکنون به چه تعداد از شورشیان مزنون بازداشت شدند. یک منبع حکومت کانگو که نخواست نامش ذکر شود گفت که تا حال 9 تن از شورشیان را دستگیر کردند، اما رهبران پناهندگان تعداد آنها را 17 تن وانمود می کنند. الکسی کابامبی که کمیسیون ملی پناهندگان را در آبا در کانگو رهبری می کند می گوید آنهایی که به حیث شورشیان شناخته شوند به پایگاه نظامی در شهر دانگو فرستاده شده و از آنجا ممکن دوباره به سودان جنوبی اخراج گردند. کامبامبی میگوید با وجودی که شورشان بدون سلاح به کانگو داخل شده و از وفاداری خیش به نظامیان اظهار ندامت کنند، با آن هم با آنها موقف پناهجویی داده نمی شود.
این فاکه توی دیجا پورتی لارم، توی افوی توی ونی ایسی، توی کنسیدره میلیتر.
هرگاه یک بار سلاح برداشتید، به شما موقف پناهجو داده نخواهد شد. حتی اگر پناهجو نیز بوده باشید، اما بعدن به ثبوت برسد که سلاح برداشتید، این موقف از شما گرفته می شود. اما لیوا مورس تابان رهبر پناهندگان سودان جنوبی در آبا می گوید هر کسی که وارد کانگو می گردد حتی اگر در گذشته در نبردها شرکت نیز کرده باشد باید حیثیت پناهجو با او داده شود. تحقیق کنندگان می گویند برخی از عساکر سودان جنوبی به کانگو می آیند تا در اینجا مسکن گزین شوند، ولی هستند کسانی که می خواهند از اینجا دوباره به کشورشان برگردند و به جنگشان ادامه دهند. تا زمانی که جنگ در سودان جنوبی ادامه یابد کانگو از حضور رزمندگان در هر دو طرف سرحد با مشکل دست و پنجه نرم می کند.
دوستان عزیزی بود داشته های برنامه خبری دری ساعت که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه تا ساعت 10 شب همچنان روی امیاموج یعنی 100.5 فم و موج متوسط 12.96 همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.